اون در برامه در کف و معشوق به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. گوشم میاری در این جمع که امشب در مجلس نو ماه رخ دوست تمام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بلا اهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرض. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همکاران معظم، استادان گرامی، دانشجویان بزرگوار و میهمانان عالی قدر. توفیقیست چهارمین نوبت از مجموعه مباحث نگاهی به آسیب‌های نفس در پرتو آیات شریفه قرآن رو پیگیری میکنیم انشاءالله. موضوعی که در این نوبت مطرح است و از مهمترین و اصلی ترین موانع رشد نفس انسانی و عدم گسترش روح بلند بشری است، موضوعی است که شاید به زبان پارسی ما با عنوان خود ستایی بهتر باشد که معرفی کنیم این موضوع را. آنی که در قرآن گاه با عنوان تزکیت النفس مطرح می شود که حاجت به توضیحات وافی و کافی دارد که خواهیم گفت، و گاهی هم در قالب مدح هست، مدح النفس، که این هم در مواردی بعضاً دیده می شود. اما چون همیشه لازم است که من بستری برای بحث مهیا کنم و آنگاه ورود در طرح کلی و در نهایت هم بررسی آیاتی که پیرامین این موضوع با دستبندی ویژه‌ای مطرح می شود، هیچ تردیدی نداریم که شاید نگاهی که عارفان به مسئله خلقت در باب محبت دارند نگاهی دلنشین و دلچسب می باشد، به بیان اون که اگر گفتند در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زدش پیدا شد و آتش به همه عالم زد، روشن است که در متون دینی و مذهبی ما هم همین گونه سخنانی وجود دارد که این ارباب معرفت استخراج این مفاهیم کردند و چنین نقض و شیرین در قالب ادب منتقل شده است. البته این که ریشه اصلی خلقت از حب و محبت سرچشمه می گیرد، فرازهایی و بخشهایی دارد که بدون تردید دور از دست عمده انسان هاست، یعنی فراخنای این موضوع که جذبه حبی ذات حق به حق سلسله جنبان خلقت است بسیار بحث دشوار و پیچیده است. این که کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف و خلقت الخلق لکی اعرف، این که خدا میگوید گنج پنهانی بودم دوست می داشتم که شناخته شدم، اونگاه مخلوقات و موجوداتی را آفریدم، انسانها را آفریدم تا به این مقام بلند شناخت و معرفت نائل شوند. از این سخن بزرگان اهل دل استفاده می کنند موضوعی به نام جذبه و حب ذاتی را که اشاره کردم بسیار دیریاب است و عمیق. پهلوانان میدان عرفان در این وادی پای نهادند و سخنانی گفتند که شاید الان از موضوع بحث ما خارج باشد. اونگاه ساحت دوم محبت همان شد که خداوند این حب را بر خلق ارزانی کرد، یعنی خداوند دوستدار بندگان خیش شد و این محبت متعلق شد به انسانها. انسانهایی که با محبت الهی نواخته شدند و آشنا شدند تمایل یافتن که آنها هم عشق دوسویه رو تجربه کنند و آنگاه اینها هم دلداده حضرت محبوب شدند. یحبهم و یحبونه، شد محبتی از این دست و از آن دست. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان چه رهبر است. شاخه سوم همین شد که آدمیان دلبستگی به آن محبوب ازل و ابد یافتند. چهارمین تجربه محبت در میان انسانها، محبت آدمیان به یکدیگر شد. از این حب استفاده ها کردند و جامعه انسانی و بشری قوامی یافت، پیوندها مستحکم شد، که این هم از شؤونات همون محبت در ساحتهای قبلی است. اما از رشحات و از به نوعی میتوان گفت که نتایج انتهایی این محبت حبی است که خداوند در فطرت و در ذات ما آدمیان از اصیل ترین غرایز و تمایلات درونی ما انسان ها قرار داد. آن نیست مگر حب نفس، محبت انسان به خیشتن خیش، این که آدمی حب ذات دارد، حب خود دارد. این محبت به خیشتن موجب بقا است، یعنی عاملی که انسانها رو با همه سختی ها و دشواری های زندگی چهره به چهره می کند، موفق به در می آورد، انگیزه ماندگاری و بقام رو در وجود انسان فزون می کند. همین محبتی است که انسانها به خیشتن خیش دارد. اگر آدمیان خود گرا نمی بودند، استدعا می کنم که واژگان رو با تأمل بیشتری التفات بفرمایید. اگر آدمیان خودگرا نمی بودند و این گرایش به درونی و خود دوستی نمی داشتند، رنجهای زندگی واقعا شانه آدمیان رو زیر بار خود خمیده می کرد و نمی گفتند من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی می کشم از برای تو. این حب نفس بسیار انگیزه عالی و مثبتی است برای ماندگاری و بودن در وجود ما انسانها. پس از اصیل ترین غرایز درونی انسانی محبت به خود، به تعبیر اهل معنا حب ذات، حب نفس، و به تعبیر پارسی ما خودگرایی است. انسان موجودی است که به خیشتن خیش گرایش دارد، خودگراست. اما به علاوه مانند همه غرایز و تمایلاتی که در وجود انسان نهادینه شده است، که بسا در نوبت‌های قبل هم به گوشه‌هایی از اون اشارت رفت به مناسبت موضوعمون، این حب یعنی همین غریزه خیشتن گرایی در وجود انسان، گهگاه از اعتدال به در می‌رود، به نوعی از همکاری و هماهنگی با اون دو عیاری که در گذشته اشاره شد، یعنی از همکاری با خرد و شر سر میتابد و اونگاه جانب افراط رو پیش میگیرد و زیاده روی میکند. هنگامی که خود گرایی در وجود انسان میل به افراط میکند، تبدیل به موضوع دیگری میشود که میتوانیم از اون تعبیر به خود خواهی کنیم. در اینجا انسان موجودی می شود خودخواه. یعنی چه اتفاقی می افتد؟ در این شرایط آدمی همه چیز رو بر محوریت خود می خواهد. معیار منافع و زیان رو خود می بیند. لذتها رو از دریچه خود می خواهد. و به نوعی حاضر است که خیلی از حقایق امور رو در پس این خود محو کند و پنهان کند. اینجا حالتی است که مرکز دایره وجود برای انسان همین نفس شده است و خود انسان شده است، حالت خودخواهی. اما در اینجا متوقف نمی شود آدمیان، باز هم فراتر می روند. اگر از این مرحله انسان گامی فراتر نهاد، موضوع دیگری پیش می آید که دیگه اینجا بسیار نگران کننده است و این موضوع نیست مگر پس از خودگرایی و خودخواهی، عنوان ناپسند خودپرستی به صحنه می آید. انسان موجودی می شود که جز خود پدیده دیگری را ابدا نمی بیند و بسا انکار می کند. در چنین شرایطی انسان اسیری دست پا بسته در دست خیش و در نفس خیش است و چنین انسانی نمی بیند به طور کلی نه حقی را، نه حقیقتی را، نه فضلی را، نه فضیلتی را. تمام وجود برای او منحصر می شود در خیشتن خیش، نه هیچ می بیند، نه می شنود و از جذبه این وجود و از اسارت این نفس خیش لحظه ای نمی تواند به در رود. این اوج و نهایت افراط در اون غریزه اصیلی است که خداوند در وجود ما انسانها نهاده است. از اینجا مقوله بحث ما شروع می شود، یعنی انسانی که به این مراحل می رسد، خودخواهی و خودپرستی در وجود او به غلیان در می آید، برای تظاهر این امر و نشان دادن آن و برای اثبات این مهم که می خواهد چنین مقوله ای رو به اثبات برساند، لب باز می کند، لب به سخن می گشاید و پاره از رفتارها رو انجام می دهد و نشان می دهد که نام این مقوله خودستایی و تزکیت النفس است. خودستایی، تزکیت النفس و مدح النفس حالتی است که انسان می خواهد همان مقوله خود محور شده را و خود بت شده و نفس بت شده را تثبیت کند، اثبات کند و نشان بدهد که این چنین است. اینجا مقوله ناپسند خودستایی آغاز می شود. حقیقتا این موضوع را اگر به دقت بیشتری نگاه کنیم، چون اساسا خروج از اعتدال عزیزان از بزرگترین انحرافات درونی شخصیت انسان است، به تعبیر امروزین ما از اختلالات عمده شخصیت آدمیان خروج از اون نقاط اعتدال وجودی و شخصیتی است. لذا به حقیقت میتوان گفت خودستایی و خودخواهی و خودپرستی برخواسته از عدم تعادل وجود انسان است، حالتی است که انسان از حالت سلامت نفس او به در رفته است، به مرض یعنی انحراف نفسانی و روحانی مبتلا شده است. حالتی است که کمبودهای درونی انسان به نوعی تظاهر می کند و خلع وجودی این انسان بیمار نفس، خلع وجودی این انسانی که به مجاز گرفتار شده است و حقیقت را از کف داده است، به نوعی باید پر شود و این خلع را انسان پر می کند با مدعا، با لاف، با گزاف و با ستایش خیش و توهماتی که در نفس خود نسبت به خود ایجاد می کند. این یه مقدمه ایست نسبت به این بحث که خدمت دوستان عزیز بازگو کردم. اما این حالت گهگاه در وجود انسان به شکل نفسی و فردی باقی نمی ماند. یعنی ممکنه این حالت خودخواهی، این حالت خودستایی و ستایشگری نفس از حالت فرد به جمع هم تسری می کند. اگر به دید باریک بینانه نگاه کنید، بسیاری از انحرافات جمعی که در جامعه انسان پیش می آید و گرایش های گروهی از همین جاست. یعنی بسیاری از آپارتاید ها، تفکراتی مانند تفکرات صهیونیسم، تفکراتی که ریشه در ناسیونالیسم دارد، اینها ریشه در همین بحث دارد. یه شخصیت کاذبی در وجود یه ملتی، یه جماعتی، یه گروهی شکل گرفته است که ریشه اون از خودخواهی ها، خودپرستی ها و خودستایی هاست که کار رو به اینجا میرساند، که اتفاقا به زیبایی ریشه این بحث در آیات شریفه قرآن با همین گرایشی که عرض کردم مطرح خواهد شد که میبینیم و به بعض از این آیات هم اشاره خواهد شد. اما نکته این است که حال انسان چنین حالتی رو پیدا می کند، یعنی لب می گشاید و به ستایش خیشتن و تمام وجود او ثناء خود است و برتریت خود رو، افضلیت خود رو و محوریت نفسش رو می خواهد با زبان و ادعا بر دیگران اثبات و تحمیل کند. راهکاری که نوعاً در قرآن می بینیم که در مقابل این حرکت دیده می شود، البته تفصیل این بحث و درمان اون رو می گذاریم پایان سخن مطرح می کنم، اما اون چه در قرآن می بینیم، گاه آدمیان گرایش داده می شوند و سوق داده می شوند از نگاه های فرد محور و اصالت فرد به نگاه های جمع گرایانه، تا اون که انسان ها از محور خودیت بدرآیند، احساس جمع و اجتماع انسان ها رو از اون حالت بت درونی خودشون برون می کشد. حقیقتا انسان هایی که بدانند یا ایها الناس الا خلقناکم من ذکر و انثا، ما شما رو از یه ریشه که واحد آفریدیم، شما در من سرمنشأ وجودی خودتون هیچ تفاوتی با هم ندارید. اگر امتیازی داده می شود برای تمیز و تمایز در بین انسان ها، باید مبنای خرد ورزانه و متشرعانه در اون باشد، نه آنچه از درون میل و تمایل و هوای نفس آدمیان برمی خیزد عامل تمیز، برتری و تفاضل بین انسان ها باشد. این سوق دادن به جمع انسان را از قطره به دریا می رساند و اون حالات محوریت رو به نوعی فرو می ریزد و اجتماع انسان رو در جایگاه واقعی خیش می نشاند و اگر این قطره در شن گم شود، ظاهرم در چاه باطن گم شود، فرصتی تا رود را پیدا کنم، قطره قطره خیش را دریا کنم. فردی که به اجتماع می پیوندد قطره است که به دریا متصل شده است و از اون خود محوری به در می آید. این اصراری است که می بینیم، اصرار به یا ایها الناس و عبدوا ربکم، این نگاه های جمعی قرآن، خطاب های جمعی قرآن و این گرایش هایی که در شهر دیده می شود و تمایل به یکی شدن، یک دست شدن و تجمع و اتحاد و وحدت در میان انسان ها در نگاه بسیار کلانتر و حتی فرادینی و فرامذهبی. اما ریشه اصلی کار در جای دیگری است عزیزان، که این بسیار مهم است و استدعا میکنم دقت بفرمایید. بنده معتقدم که عمده اشتباهات و اشکالاتی که در کار ما انسان ها چه در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی پیش می آید، از عدم درک ثواب و صحیح و نخواندن واژه دقیق توحید است. اگر توحید یه حقیقت تمامی در وجود ما باشد و ما ادراک درستی از این مفهوم اصلی وجود و هستی داشته باشیم، در بسیاری از دامها گرفتار نخواهیم شد، من جمله آنچه در اینجا مطرح است، من جمله چنین خودپرستی ها و خودستایی هایی را. چگونه؟ انسان موحد هنگامی که نگاه به صحنه هستی و خیشتن خیش می کند، نگاه او این چنین است که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. انسان موحد معتقد است لا مؤثر فی الوجود الا الله. انسان موحد معتقد است که تمام زیبایی ها در خلقت، تمام جذب و انجذاب، تمام فعل و انفعال، تمام حرکت و جنبش، تمام شور و نشاط، همه از شورآفرین وجود و از حضرت حق برمیخیزد و یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. انسان موحد اگر هر آنچه در وجود خیش دارد هیچگاه به پای نفس خود نمی نویسد که نوبت آن باشد که ستایش این نفس کند. انسان موحد نگاه مشرکانه ندارد، لذا هر آنچه در این وجود ذخیره شده است و فراهم شده است در یک نگاه کلی میگوید لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، اگر حول قوتی است از اوست، ما بنا من نعمت فمنک، اگر نعمت و فضل و فضیلتی است از اوست، و ما کی من در زمان پیچ پیچ، چون الف کو خود ندارد هیچ هیچ. این نگاه موحدانه هرگز کسی را به خودپرستی و خودستایی سوق نمی دهد. سد استواری است و دیوار بلندی است در قبال تمام این خودیت ها و منیت های شکل گرفته در وجود انسان ها. و گمان می کنم اگر تأمل جدی تری دانشمندان علوم اجتماعی در عصر و زمان ما داشته باشند، حقیقتاً ریشه بسیاری از این نابسامانی هایی که از آغاز قرن بیستم در جامعه بشری دیده شد در همین بحث است عزیزان، در همین مقوله است. اما چه بکنیم که بالاخره جمعی شکسته خوانند، جمعی نشسته خوانند، چون نیست خواجه حافظ معذور دار ما را. قصه چیز دیگری است در اینجا. هنگامی که چنین شیوه نگاهی پیش می آید، اگر انسان بدانجا رسید، عنایت بفرمایید، اگر انسان بدین مقام رسید که ستایشی از نفس خیش نداشت، بلکه ستایش او برای صاحب فضل و فضیلت حقیقی بود و دانست که این قلم صنع الهی است که در وجود من یصورکم تصویر می کند، صانع باری است که در وجود انسان چنین فضلی رو و مرحمتی رو عنایت می کند، از کماندار بیند اهل خرد رو پذیرفت، اینجا اتفاق عجیبی می افتد. دیگه اینجا نیاز نیست انسان ثناگوی خود باشد و ستایش خود کند، بلکه اون محبوب ازل و بعد ابد ستایش همین انسان می کند. نیاز به خود ستایی نیست، بلکه حق ستایی جایگزین خود ستایی می شود. یک بار صحیفه عشق رو می گشایید و می بینید رجالون لا تلهیهم تجارتون و لا بیعون عن ذکر الله، رجالون صدقو ما آهد الله علیه. می بینید خداوند یک به یک، دست دسته، گروه گروه از بندگان این چنینی خیش رو که از سر نفس گذر کردند و از این محوریت خود به در آمده اند به ستایش می گیرد، گاه تک تک اونها رو می ستاید که انهو من عبادنا، یا آن که می گوید انک لعلا خلق عظیم. چه ستایشی بالاتر از این؟ کجا پیامبر نفس خیش را به ستاید که به چنین قوت و قدرتی ماندگار بماند؟ کدام ثواب است؟ نتیجه برون رفت از این خود ستایی است که حق ستایی جایگزین آن مجاز می شود، حقیقت می آید و جایگزین اون مجاز رو پر می کند. اون خلع نفسی وجود انسان با فضل و رحمت الهی چنین سیراب و مملو خواهد شد. این تصویر کلی بود از بحث که من ارائه کردم، اما یه تبصره مادی رو هم اینجا بازگو کنیم و انشالله آیات رو با هم بررسی می کنیم که آیات بحث‌های جدی دارد این نوبت. و اون این است که ما دو جا از این قاعده استثناء داریم، یعنی انسان در دو جا میتواند ثناء خیش کند، میتواند مدح و منقبت خود به بیانی بازگو کند. به این دو جا کدام است؟ یک، جایی که آدمی معرفی شخصیت خود میکند، عاری از هر هوا و نفسانیتی، یعنی خود رو در معرض استفاده دیگران قرار میدهد، خود رو می شناساند به دیگران برای استفاده جمع و دیگران از سرمایه هایی که در این وجود قرار داده شده است. این همان است که در زبان پیامبران الهی می بینید انی لکم ناصحون امین. این پیامبر می گوید من ناصحم، من مشفقم، من امینم، من اونچنانم. گاه بعض از دوستان عزیز این سوال رو در کلاس ها از من پرسیدن، چرا حضرات معصومین در این دعاهایی که از اینها وارد است مدح و ثنا خودشون می کنند؟ آیا این منافات ندارد با خود ستایی؟ چرا؟ به ظاهر اگر نگاه کنی منافات دارد، اما نکته همینجاست. این جمله زیبای امیرالمومنین رو التفات بفرمایید، تزکیت المرء لنفسه قبیحة الا ما یعرف به قدره. این که انسان تزکیه نفس کند، ما هنوز اصطلاح تزکیه نفس قرآنی رو که همین استفاده خود ستایی رو از این میکنیم بازگو نکردیم خدمت دوستان، الان میرسیم به آیات. امیرالمؤمنین میفهمد خودستایی انسان نسبت به خیش قبیح است، زشت است، ناپسند است. الا ما یعرف بهی قدره، مگر آن مقداری که انسان میخواهد خود را به دیگران معرفی کند، به دور از هر هوا و به دور از هر نفسانیت. انسانی زحمت علمی کشیده است، تلاش هایی رو انجام داده است و دوست می دارد جامعه از دانش او، معرفت او و فضل او استفاده کند. در اون حدی که باب معرفت رو بگشاید می تواند لب باز کند، مهر خموشی بشکند و خود رو به دیگران معرفی کند، اما مشروط به اون که عاری از هواهای درونی باشد. دو، موردی است که انسان از سر اخلاص میخواهد ایجاد انگیزه اجتماعی در باب خیر کند. شاید لازم باشد که بگوید بله تو توفیق الهی رفیق شد که ما هم چنین و چنان کردیم و بگوید شمه ای از نگفتنی ها را، گوشه ای از الطاف پنهان حق رو بر خیشتن خیش لب باز کند و بگوید. اما در این حال این دو استثناء که رو نگاه میکنید سریعا میبینید از زبان بزرگان در قرآن دیده میشود یا ایها الناس، مردمان، ما گروهی هستیم، کلمنا منطقه تیر، ما زبان پرندگان میدانیم. سلیمان برای آل داوود خود پدر و این تبار پاکیزه خودش این مقام رو مطرح میکند. اما بعد از اینکه سخنان او به پایان میرسد سریعا میگوید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء یا هذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این فضل خدای من است که آیا من میتوانم این فضل رو پاس بدارم یا نمیتوانم. یعنی سریعا سوق داده میشود بعد از این اظهار که یک جا به حساب حضرت حق نهاده شود که نفسانیتی در بین نباشد. این مجموعه نکاتی بود که من به عنوان مقدمه بازگو کردم. انشاءالله آیات رو با هم شروع میکنیم و بعد در نهایت درمان این مسئله رو هم من این نوبت معتقدم که یه قدری جدیتر خدمت دوستان عزیز با استفاده از متون بازگو کنم و مطرح کنم. اما آیاتی که انشاءالله مطرح میکنیم در این نوبت 8 آیه رو خدمت دوستان باز هم مطرح میکنیم. اولین آیه اشاره به عنوان پسندیده این واژه تزکیه است که من همینجا این کلمه رو توضیح میدم تا بعد برسیم به قسمت‌های مورد نظر خودمون. اینو به عنوان مقدمه میگم، این ربطی به بحث نداره، اما مقدمه ایست که این واژه رو بکاویم. واژه تزکیه در قرآن بارها به کار برده شده است، در اون جایگاه بلند و رفیع آن، یعنی میتوان گفت در آیاتی مثل آیه 9 سوره مبارکه شمس یا 14 سوره مبارکه اعلا قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا یا قد افلح من زکاها. دقیقا مشاهده میکنید که حقیقت فلاح گره میخورد به عنوان و موضوعی به نام تزکیه. حالا تزکیه چیست؟ همینجا من واژه رو میگم، بعد اون قسمت‌های مربوطه به بحث رو باید در آیات مناسب خودش مطرح کنم. تزکیه از ماده زکای از کو در لغت عرب میاد. زکا دو معنای عمده دارد در کلام عرب. یک به معنای طهارت رو، به معنای طهارت، پاک سازی، تطهیر. هنگامی که این زراعت رو این زارع شروع می کند این علف های هرز رو از این زراعت وجین کردن، اینها رو به در آوردن و این گیاهان اصلی رو از بند این گیاهان هرز رهانیدن که موجب رشد و بالش این گیاهای اصلی ما خواهد شد. این عمل رو میگن تزکیه، یعنی پاکسازی و تطهیر مزرعه. معنای دوم زکا به معنای نما، نما ینمو یعنی رشد، نمو همین نموی که مطرح میکنیم. تزکیه یعنی رشد دادن و نمو دادن. اتفاقا وقتی به دقت مینگرید این دو معنا با هم دقیقا در گرو و همند، یعنی جایی که شما تطهیر و رشد دارید به دنبال اون تطهیر دارید در انتظار چه هستید؟ در انتظار رشد. همان گونه که زکات مال برون کن که فضله رز را چو باغبان ببرد بیشتر دهد انگور. در این مناطق انگورخیز دوستان عزیز می دانند اگر این درختان انگور و این تاک رو و این رز رو درست هرس نکنند و نزنند هر ساله، بعد دختر رز می رود به خانه چرخوش نخواهد شد، بعد اونگاه اون انگور زیبای خودش و عالی خودش رو عرض به خدمتون فزونی نمی کند، ارزانی نمی کند این درخت مو، درخت تاک. این مزرعه اگر اون چنان دفع آفات نشود که باید و شاید، شما حاصلی در اون نمی بینید. حتی در جهات وجودی انسان گاه می بینید یه فیستول در یه قسمتی، این جراحی میشه به در میاد، بعد رشد طبیعی یک کودک شروع میشه بعد از این پاکسازی و تطهیری که انجام شد. دقیقا این دو با هم تقارن دارند. تزکیه یعنی آن که در وجود انسان اگر رذایلی وجود دارد که انسان رو به زیر می کشد. بارها اشاره کردیم، آشناس برای دوستان عزیز، رذیل از ماده رذل، نه این رذل و باش که ما می گوییم، خود کلمه رذیل در لغت به معنای پایینی است. و منکم من یرد دو الا ارذل العمر، عده ای از انسان ها به مراحل رذل عمر می رسند. یعنی چی؟ یعنی 80 سالگی، یعنی 90 سالگی که مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی، اون حالت فرتوتی رو ارذل العمر میگویند. رذل یعنی پایین. رذائل یعنی چیزهایی که انسان رو پایین میآورد، یعنی مقابل رشد انسان سد میشه. اگر رذائل برداشته شد، شناخته شد، از وجود جدا شد و جایگزین اون چه شد؟ فضائل. فضائل از ماده این چه می آید؟ فضل. فضل یعنی فزونی و زیادی. اگر کاری شد که در وجود انسان فزونی و زیادی آمد، جای اون رذائل، این عمل تزکیه است. تزکیه همین است که انسان تطهیر می کند، پاکسازی می کند این وجود رو از این عوامل بازدارنده و کاهنده، و اونگاه تقویت می شود، می افزاید در وجود عواملی که تکمیل و تکامل شخصیت انسان و پله پله تا ملاقات خدا وجود انسان رو به اون نفسانیت درست و انسانیت کاملش میرساند. این راه فلاح و رستگاریست. قد افلح من تزکا. مایلم که کلمه فلاح رو هم بگم، اما ضیق وقت و رعایت فرصت میکنم. از زیباترین و شیرینترین واژگان قرآن کلمه فلاح است. فلاح به معنای رستگاری نیست، خیلی پیچ و تاب دارد تا انسان برسد به این معنا و مفهوم کلمه فلاح رو درک کند. اما دقت بفرمایید، دو سوره مبارکه نور آیه 21، یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، کسانی که ایمان آوردید از سیاست گام به گام شیطان پیروی نکنید. شیطان نمی آید یک باره تمام دست خودش رو برای شما رو کنه، تمام دامهاش رو برای شما تعریف کند، نه، استپ بای استپ، لیتل بای لیتل، اونچنان میاد با شما عمل میکند که بتواند گام به گام و ذره ذره، قدم به قدم شما رو آنجا که میخواهد ببرد. یه واحد رو پاس میکنید، بعد واحد بعدی رو ارائه میکند، یک بار تمام واحدها رو ارائه نمیکند به شما. حرکت نکنید در پس این گام های شیطان. اگر یک قدم برداشتید، گام دوم رو هم بر می دارید. و من یتبع خطوات شیطان فانهو یعمرو بالفحشاء والمنکر. راه های نفوذی شیطان و خواسته های شیطان از شما یا ظلم و تعدی و تجاوز به دیگران است، به حقوق دیگران است، یا مظاهر دون خلاف اخلاق است، یا شما رو در حیطه بد اخلاقی می افکند، یا مردم ستیزتون می کند و ظالمتون می کند. و لولا، حالا از اینجا بحث ماست، و لولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر نبود فضل و رحمت خدا بر شما انسان ها، ما زکا منکم من احد ابدا، هیچ کدام از شما تزکیه نمی شد. اگر فضل و رحمت خدا بر شما نمی بود، هیچ کدام از شما تزکیه نمی شد. ولکن الله یزکی من یشا، اما این خداست که تزکیه می کند هر کدام از بندگان او را که بخواهد، یعنی شایستگی و لیاقت این رو داشته باشند. و الله سمیع و علیم. اینجا ما بحث تزکیه رو مطرح نمی کنیم، باز فقط از این آیه رو می خواهیم استفاده کنیم که صراحتاً قرآن می گوید تمام کمالاتی که در وجود انسان میاد همه اسناد به خداوند دارد، تمام فضائل نفسانی انسان. ولکن الله یزکی من یشاء، کار شما نیست تزکیه، این خداست که شما را می کشد و می برد اونجا که خاطر خواه اوست، یعنی اسناد تمام کمالات نفسانی به خدا. اینا مقدمه است، من پله پله دارم میام جلو با آیات. سه، الم تر الالذی، آیه 49 سوره مبارکه نساء، الم تر الالذی لیزکون انفسهم، آیا پیامبر توجه کردی، دیدی افرادی که خودشون تزکیه میکنن؟ بله الله یزکی من یشا، اینا چه اشتباه بدی میکنن؟ بله الله یزکی من یشا ولا یظلمون فتیلا، این خداست که تزکیه میکند انسان ها را. و هیچ ظلمی به انسان‌ها در این جهت نمی‌شود و تمام انسان‌ها به هر آنچه شایسته و بایسته است خواهند رسید. هنوز یه پله دیگه صبر بفرمایید. اینجا چی شد؟ تکمیل و تزکیه نفس فعل الهی است. اینو مسلم کرد قرآن که تکمیل و تزکیه نفس هم مانند دیگر کمالات فعل الهی است. حالا اصل مطلب، آیه 4 سوره مبارکه، آیه 32 سوره مبارکه نجم، 4 آیه 32 سوره نجم. الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش، اونها که اجتناب میکنند از کبائر اثم، یعنی گناهان بسیار سنگین. همه گناهان سنگین است. کبیره بودن گناه یعنی گناهانی که اثرگذاری منفی بیشتر در وجود انسان دارند. خب طبیعی است انسان یا دروغ میگد یا یه آدم میکشد، کدام اثر بیشتری در وجود انسان دارد؟ اون که اثر کمتری دارد میشه صغیره، به نسبت به آن اون میشه کبیره، آن به نسبت این میشه صغیره، ولی تمام گناه هم کبیره است به دلیل قانون شکنی. اما نسبت به آثاری که گناه در وجود انسان میگذارد ما کم و زیاد داریم. کسانی که اجتناب میکنند از کبائر اسم و فواحش، از همه دست گناهان این چنینی، الا لمم، مگر لمم. حالا لمم یا اون گناهانی است که شبی در ایام جوانی چنان افتاد که دانی، گاهی از دست در رفته است به تعبیر جناب شیخ عجل، یا اون گناهانی است که نه همون سقائر باشند. الا لمم، ان ربک واسع المغفره، پروردگار تو وسعت در مغفرت دارد. هو اعلم بكم اذ انشأكم من الارض، خدا میدونه شما چه خمیر مایه‌ای دارید، انسان ها از جنستون خبر داره، خودش آفریده شما رو، ضعف ها و قوت های شما رو میداند. انشأكم و اذ انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، وقتی شما اجنه هم بودید خدا خبر داشت که شما کی بودید و چه بودید. البته نترسید، اجنه جمع جنین است نه جمع جن. و از انتم اجنتون فی بطون امهاتکم، وقتی که شما در بطن مادرانتون جنین بودید باز هم حال روز شما دست اون بود. حالا فلا تزکو انفسکو، هرگز به فکر این نباشید که خودتون رو تزکیه کنید. هو اعلم و به من اتقا، خدا میداند چه کسی اهل تقواست. چی شد؟ این دیگه جاییست که من بایستم اینو توضیح بدم. فلا تزکو انفسکو، بلخواه می فهموید ما تزکیه کنیم خودمون یا نکنیم؟ قد افلح من تزکا، هر کسی که خودشو تزکیه می کند به فلاح و رستگاری رسیده است. اما فلا تزکو انفسکم، خودتون تزکیه نکنید. چی شد قصه؟ استدعا می کنم خوب این قسمت بحث رو با من همراهی بفرمایید. ما 4 تزکیه داریم در قرآن و در اسلام. تزکیه اول یعنی تزکیه فعلی و نفسی، یعنی اینکه شخص خود انسان نسبت به خیشتن خیش وارد عمل می شود و در مقام عمل به تطهیر و پاکسازی نفس کمر همت می بندد. تزکیه فعلی شخصی نفسی شروع می کند به شناختن خودش. طبعا تزکیه لازمه اون پیش شرط اون چیست؟ معرفت النفس، یعنی ضعف‌های خودش رو می‌شناسد. من کیم گر خود شناسی داشتم، کیز خود بودن هراسی داشتم. باز ای آینه پیدا کن مرا، گم شدم در خیش معنا کن مرا. شروع می‌کند انسان آینه رو پیش روی نفس خود گذاردن و شناخت خودش، ضعف‌ها و قوت‌ها. من گاهی به دوستان عزیز میگم یه هفته فکر کنید ببینید چقدر عصبانی میشید، بشمارید اینها رو، ببینید که در روز چند مرتبه عصبانی شدید، چه عاملی موجب عصبانیت شما شد. بعد پایان هفته بیاید این مدل عصبانیت خودتون رو ترسیم کنید. خیلی نکات دستتون میاد، چه ضعف‌هایی رو و چه آسیب‌هایی رو در وجود خودتون میبینید. همین امروز به عزیزی عرض میکردم پشت چراغ قرمز ایستادند، یه مقدار این راننده کمی دیرتر حرکت میکنه، میبینید آه چشم دل باز کن که جان بین، امواج اون چنانی عرض به خدمتون دیوار صوتی شکن از پشت سر و پیش هر نفس آواز عشق میرسد از چپ براست، این بوها برای که به صدا در میآید، این صدا زده میشه. یعنی دقیقا داره نشان میدن انسانها ضعفهای خودشون، بیقراریهای خودشون رو، ناصبوریهای خودشون رو دارن نشان میدن توی مسئله کوچک پیش با افتاده. حالا اینها تو مسائل بزرگ میخوان صبر داشته باشن؟ وقتی توی مسئله 5 ثانیه دیر زود حرکت کردن پشت چراغ قرمز صبر نداره. شروع میکند این انسان به شناختن چنین ضعف ها و قوت هایی در وجود خودش و در مقام عمل یک به یک حرکت میکند. این دیگه همون آدابی است که میدانید، شنیدید چقدر زیباست، مشارطه، مراقبه. دیگه شروع میکند این وادی رو طی کردن از محاسبه و گام به گام تا قدم های بالاتر و چه لذتی دارد. این همان است که قد افلح من تزکا، تزکیه فعلی شخصی نفسی. بسیار خوب. دو، نوع دوم تزکیه، تزکیه فعلی غیری. یعنی انسان شروع میکند در مقام عمل همین کار را که با خود انجام داده است با دیگری انجام میدهد. این هم بسیار خوب است، اما نه برای همگان، برای پختگان وادی حقیقت. این کار پیامبران است. نبی مکرم اسلام چه می کند؟ یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. پیامبر تزکیه می کند، یعنی میشه مزکی غیر، تزکیه کننده دیگران. شروع می کند تزکیه عمل. پیامبر در مقام عمل دست می گیرد، می برد. اینجا دیگه بحث عملی پیامبره. پیامبر با لفظ و ادعا کسی رو به حقیقت نمی رساند. در مقام عمل نشان می دهد، تحقق می دهد و دستگیری می کند و انسانها رو به حقیقت می رساند. بعد از پیامبر انسانهای سخت و پرداخته، آدمیانی که این لیاقت رو دارن، وادی ها رو طی کرده اند، بیشتر از خلقت انگورها، خردمی ها و نمود شورها، اونها که رسیدن به طعم خوش تزکیه رو چشیدن، می توانند دست دیگران بگیرند و خضر رهبر باشند. وادی به وادی، ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی. در مکتب حقایق و پیش ادیب عشق کار به اونجا می کشد که تا راه رو نباشی که راهبر شوی. اینها رهروی کردن، حالا راهبر شدن، حالا میتونن دیگران رو در مقام تزکیه. این خیلی کار، از این بالاتر و با فضیلت‌تر کاری نداریم عزیزان. که من احیا نفسم فکأنما احیا الناس جمیعا، یعنی همین، این که انسان بتونه دست یک گمشده وادی رو بگیرد، بچشاند به او آنچه چشیده است، بفهماند به او آنچه فهمیده است، برساند او را به آنجا که رسیده است. زیباست، خیلی شکو. زیباترین ارتباطی که بین دو انسان وجود داره همین فصل مشترک و همین ارتباط است. زهی سعادت. سوم، تزکیه قولی غیری. من ترتیب رو جوری میگم که بحث خودمون ختم بشه. تزکیه قولی غیری یعنی این که شروع میکند یه انسانی تزکیه میکند دیگران را، میستاید دیگران را، تطهیر میکند دیگران را، ما در زبان، یعنی با زبان و با کلمات و تعاریف و اصطلاحات، نه در مقام عمل. به بیان ساده تر یعنی این که میستاید دیگران را، مدح نفس دیگران میکند به زبان. این چطور است؟ این خوب است یا بد است؟ اگر در چهارچوب و ضابطه باشد خوب است. این خیلی مهمه. آیا ما میتوانیم مدح و ثناء دیگران بکنیم؟ بله. من لم یحمد الناس لم یحمد الله. کسی که حمد مردمان نکند حمد خدا نکرده است. من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. کسی که تقدیر و تشکر از دیگران نکند از خدا تقدیر و تشکر نکرده است. باب این گشوده است. چقدر این زیباست برای تقدیر از صاحبان اندیشه، صاحبان عمل، صاحبان فکر، استعداد، اخلاص. چقدر توصیه می شود به تمجید اینها، به تکریم اینها و به ستایششون که خداوند خود چنین می کند، اشاره کردم در قرآن. اما اینجا یه نکته وجود داره. مدح و ثناء دیگران و ستایش دیگران که تفسیر قولی است، از اون حد و قوارب اعتداد خودش نباید خارج بشه. اینجا دو آفت پیش می آید. اگر ما از حد و اندازه ثناء دیگران پای رو پایین نهادیم و به تعبیر عامیانه سنگ کم به ترازوی مردمان نهادیم، نشان دهنده حسد و نفسانیت ماست که شهامت ابراز فضیلت و فضل دیگران را نداریم و میپوشانیم. زشت است، ناپسند است. بارها این رو به عنوان یک کاغذ تورنسول در روایات ما توصیف کردن. گفتم ببینید میتونید فضل و فضیلت دیگران رو بشنوید بگید یا نه؟ اگر نمیتونید بگید، بدونید مشکل نفسانی دارید. اگر ابا میکنید، نه استنکاف میکنید از ابراز فضیلت دیگران، بدونید که مشکل نفسانی دارید. حالا اگر آمد عکس این شد، آمد این ستایش دیگران از حد اعتدال و حقیقت پای رو فراتر نهاد، یعنی مبالغه در این ستایش شد، نام این چیست؟ این مدح ناپسند است، این حمد نیست، این مدح مدداهی است و استهزار دارید. عنوان مدداهی از پسترین عناوین است در متون اخلاقی و دینی ما. احسد تراب فی وجوه المدداهین، خاک بپاشید بر دهان ستایش کردن و مدداهان، خاک بپاشید بر دهان اینها. احسد تراب فی وجوه المدداهین، ستایشگری ازا مده شقی احتز عرش الرحمن، می بلرزد عرش از مدح شقی، بدگمان گردد ز مدحش متقی. از پسترین عناوین همین است، ستایش نابجای دیگران، که نام این تملق و چاپلوسی است، به تعبیر پارسی ما چاپلوسی است، همینی که دامن ادب پارسی رو ملوث کرده است. مع الاسف چنان بزرگانی مانند راد مرد بزرگ طوس ابوالقاسم فردوسی، چنان مانندی شیخ بزرگ نیشابور فرید الدین عطار، اما هرچه بخواهید ما عنصری داریم، فرخی داریم، که شنیدم که از نقره زد دیگدان، ز زر ساخت آلات خانون سوری. از پول کی؟ از پول ملت مظلوم هند و خونها که سلطان محمود غارتگر که انگشت در جهان میکند و قرمتی میجوید و آسیابه انصاری ریخته است. از این مدیها و مدداریها و تملقهایی که فسانه گشت و کهن شد، حدیث اسکندر فرخی سیستانی بگوید برای سلطان محمود، فسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر، سخن نوار که نورا حلاوتی است دیگر. چه خبر است؟ گاهی مزاح کردم به دوستان، واقعا این غزل بسیار عجیب، که ای کاش خواجه این بیت آخر رو نمی گفت. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بزن که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد اون که دلش سنده شد به عشق، ثبت است بر جریده ی عالم دوام ما. اما یه مرتبه میرسه به اون بیت آخر، دریای اخضر فلک و کشتی هلال، دریای اخضر فلک یه آسمان، کشتی هلال یعنی ما، دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. چیست این حاجی قوام بیچاره؟ کلانتر شیراز، بینیشو بگیرن میافتد. بعد دریای اخضر فلک و کشتی هلال هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. اگر این بیت آخر را حافظ نمیگفت، از نابترین واقعا در قلتان عالم معرفت بود این غزل. اما ملوث کرد این غزل رو با این یک بیت پایانی. حالا یه تفقدی کرده است و جناب خواجه را نواخته است و گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی، کار به اینجا کشیده است که خواجه چنین بگوید. این مدداهی ها نه نه. سوم، پس بنابراین تزکیه قولی غیری در جای خود به حد قایت و هم اعتدال پسندیده است، فراتر اون تملق، کمتر از اون نشاندهنده حسد. چهارم، تزکیه قولی نفسی شخصی، این همین بحث ماست، این که انسان لب به ثنا و ستایش خیش به زبان بگشاید، به جای آن که در مقام عمل نشان دهد شخصیت خود رو، شخصیت کاذب ناموجه دروغین بافته لاف زنانه برای خود در مقوله زبان جستجو کند و بخواهد که فضل و ثنایش رو چنین نابخردانه به مردمان منتقل کند. این همون خودستایی است که برخواسته از خودپرستی و خودخواهی است و این همان است که خدا میگوید فلا تزکو انفسکو، مشک آن است که خود ببوید، نان جبتار بگوید. این همان جایی است که به تعبیر جناب شیخ عجل این تبل هرچه درون تهی تر باشد، اگر تبل پر باشه بزنید صدا ندارد، اما اگر خالی باشد بزنید کوب بلند صدا می کند. ای تبل بلند بانگ در باطن هیچ. هر جا ادعا دیدید عزیزان بدونید خبری نیست، هر جا ادعا ندیدید برید دنبال حقیقت و دنبال معنا. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. ای مرغ سحر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. کار به اینجا تمام نمیشه. 5 آل عمران 188. لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب الیم. شد 188 آل عمران. گمان نکن پیامبر اون کسانی که یفرحون بما اتوا و یحبون ان یحمدوا، اونایی که شاد میشن، سرمست میشن. فرح یعنی شادی بی قواره، یعنی سرمستی. اونها که سرمست میشن به کارهایی که انجام دادن و یحبونن یحمدو و دوست دارن که مرتب مردم براشون کف بزنن، هورا بکشن، بالا ببرندشون، تمجیدشون کنن، ستایششون کنن. به ما لم یفعلو، در قبال چیزهایی که انجام ندادن. خیلی عجیب است. ببینید 50% آیه ولا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، یه کارهایی انجام دادند، خیلی خوشحالند و رضایتمندی دارند، اما دوست دارند برای کارهایی هم که انجام نداده اند باز هم مردم مدح و ثنایشون کنند. یعنی اینها به دروغ مدعی باشند و جامعه هم برای اینها کف بزنن. این چه شخصیت ناموزونیست، نامتعادلیست. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، گمان نکنی اینها نجات پیدا میکنن از هلاکت پیامبر. ولهم عذاب علیم، اینها گرفتار میشن به عقوبت. اینها جان سالم به در نمیبرند از این بت نفس و گرفتار خواهند شد. یعنی ناکامی لافزنان مدعی رو در این آیه مشاهده میکنید. 6 از این بالاتر آیه 104 کهف، الذین قبل آیه 103 اینه، هل قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیامبر بگو میخواید بهتون خبر کنم که بیشترین خسارت دیدگان در عمل کیست؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اونایی که در دنیا به اشتباه عمل میکنند اما گمان میکنند که بهترین رفتارها را دارند. یعنی در مقام ادعا، در مقام لافزنی این منم طاووس هلیگین شده میشه، اما در مقام عمل خبری نیست. اینا خودستایان خودپرستند. از این بریم بالاتر. 7 اعراف 30 فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله و یحسبون انهم مهتدون. کار به اونجا میکشه که جمع و جماعتی اشتباه میکنن به دلیل خودستایی و خودپرستی هدایت و ضلالت را. اصلا واقعا مشتبه میشه براشون. قرآن میگه فریقا هدا، گروهی هدایت یافتن، و فریقا حق علیهم الضلاله، اینا شایسته ضلالتن. کیند؟ انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء، اینا شیاطین رو اولیاء و ولی خودشون صاحب اختیارشون قرار دادن. اما و یحسبون انهم مهتدون، اما به ادعا و گمان خودشون گمان میکنن چی هم؟ اهل هدایت هم. اینا خودستایان خودپرستن که به چنین مقامی کارشون کشیده است. آخرین آیه 37 زخرف، و انهم لیصدونهم عن السبیل و یحسبون انهم مهتدون. اصلا خود ستایی و خودپرستی کار رو به اونجا میکشن که تبدیل زلالت به هدایت میشه. اصلا تبدیل میشه زلالت به هدایت. انهم لیصدونهم عن السبیل، باز میدارن دیگران رو از راه، اما و یحسبون انهم مهتدون، واقعا میپندارن که کارشون کار هدایتگرانه است. یعنی به ادعا، یعنی به خودخواهی، با محوریت خودپرستی و ستایش کارشون بدین مقام نهایی و پایانی میرسند. پس چه باید کرد عزیزان؟ چه بکنیم؟ که از این دام مهین، از این مهلکه پرخطر که همه ما رو تهدید میکند. ببینید الان هر کدام از ما اگر مدحمون رو بکنن، یه کاری که مثبت انجام دادیم، تعریف کنن از همون، بدمون میاد یا خوشمون میاد؟ خود بنده بعد از این بحث تموم میشه میگید آه جالب بود، آه متشکرم این مثلا طلا اینا. آیا این، حالا شخصیش نکنیم بحث رو، بالاخره نوعا عرض میکنیم دیگه، این چه حالتی دست میده وقتی یه کار خوبی داریم و تمجیدمون کنن؟ نفس پذیرش این تمجید و پسند این تمجید ایرادی ندارد، مادامی که در وجود انسان حالت دیگری ایجاد نکند، یعنی احساسی نشود که آنچه گفته شد از من است. اگر دانستیم که پروردگارا آنچه گفته شد همه عنایت تو بود، یه بلنگو و آمپلیفایری بیش اینجا ننشسته است، آنچه هست همه عنایت توست، حالا هزاران هزار میلیون ها میلیون تشویق باشد، این تشویق از بنده نیست، از صاحب سخن است، از صاحب کمال است، ربطی به گوینده نداره. وقتی این دیدگاه باشه هیچ باکی بر این مدح و ثناها نیست. وقتی که مشخص شد کجا مدح می شود و چه کسی می شود، الحمدلله رب العالمین، تمام حمد ها بال اوست. دیگه اینجا درویش را نباشد برگ سرای سلطان، ماییم و کهنه دلقی کاتش در آن توان زد، اینجا روشن است و تمام. اما گاه دوست می دارید اگر یکی عمل کردید دوتا تشویق بشید، اگر یک قدم برداشتیم بگن این قدم شما مگسی را که تو پرواز دهی شاهین است. حاصل شد چه کردید؟ اصلا قوقایی به پا کرد، چی بود اصلا؟ الله اکبر، این که اصلا یعنی دقیقا داریم میریم تو وادی چی؟ دیگه تو وادی که این نفس داره فربه میشه از ستایش و خوشی، و اینجا خطرها آغاز می شود و به همونجا می رسد که در کارهای نکرده هم دوست می داریم ستایشمون کنن، و به اونجا می رسد که خودمون لب باز می کنیم، می گیم کفر چو من یک اضافه آسان نبود، محکمتر از ایمان من ایمان نبود، در ده چو من یکی اون هم کافر، پس در همه ده یک مسلمان نبود. کار به اینجا می کشد. چه بکنیم عزیزان؟ با ادب و احترام محضر بزرگان چه بکنیم؟ دو راهکار پیشنهاد می کنیم ما خدمت دوستان عزیز، که این دو راهکار را از یکی از سخن زیبای امام امیرالمؤمنین مولای ملک کلام میگیریم و دوم از زبان نورانی ولی نعمت بزرگوارمون حضرت علی ابن موسی. اما سخن اول از خطبه معروف متقین، حالا من جمله شو میگم بعد کلام امام رو میگم. راهکار اول که ما حریف این ستایش نفس و خود ستایی و خودپرستی باشیم، خوب دقت کنید در زبنده رو، باید شهامت خود انتقادی را در خیشتن ایجاد کنیم. یعنی لازمه اول که در این دام گرفتار نشیم اینه که قدرت و قوه نقد خودمون رو داشته باشیم. البته این نقد باید یه نقد بیباکانه و بیرحمانه باشد، بیباکانه و بیرحمانه. چطور؟ چون ما انسان‌ها این حالت رو داریم نسبت به اعمال و رفتار دیگران ذره‌بین، سختگیر، با وسواس، اما نسبت به رفتارهای خودمون ترورانس، تساهل، تسامح، اقماز، رئیس قافله را هم تغافلی باید؟ تغافل؟ نه، باید این باشگون بشه. یعنی اولا ما نسبت به خودمون حالت انتقاد پیدا کنیم به همانم، دقیقا بازنگری رفتارهای خودمون بیباکانه و بیرحمانه. ببینید بعد این از دل این سخن چی در میاد. امیرالمومنین در همون حال و هوای انسانهای موفق چنین میفرماید، این بزرگ مرد که فهم لانفسهم متهمون، اینا حالتی دارن که همیشه حالت خود انتقادی دارن، همیشه زردبین بر اعمال خودشون دارن، به سادگی از کنار اعمالشون و به رضایت نمیگذارن. اجازه میفرمایید یک کمی اگر من وقت رو بگیرم امشب، ببینید اصل خود رضایتی چسبیده با وجود ماست، اصل رضایتمندی نفسانی، این کار من حرف نداشت، این بیست این حرف زدن اون که دیگه کی میتواند، این حالتی که دقیقاً انسان مهر تأیید رو محکم میکوبد، این جوهر و این اسلام رو مرتب پای عمل خودش. یه خط بالاتر، ولقد خالتهم امر عظیم، این انسان‌های موفق یه افکار عجیب و عظیمی دارند. لا یرزونه، این راز موفقیت. من استدعا میکنم متواضعانه همین نکته رو تو ذهنمون بسپاریم. لا یرزونه من اعمالهم القلیل، اینا هرگز به اعمال کمشون راضی نیستن و رضایت ندارن. خب زیادشون چی؟ ولا یستکثرون الکثیر، هیچگاه کارهای خودشون رو هم زیاد نمی شمارن. پس نتیجه چی شد؟ اینا هیچگاه نسبت به اعمال خودشون خود رضایتمندی ندارن، همیشه نگاهشون نگاه منتقدانه‌ایه، همیشه برای خودشون حالت کاملا وسواس ریزبینانه در اعمالشون رو حاکم میکنن. لذا فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، دلنگرانن چی شد، آیا این خوب بود نبود. یه وقتی من این خاطره رو گفتم در تفسیر خدمت دوستان، خدای رحمت کنند استاد بزرگوار ادب و تاریخ این سرزمین رو، استاد بزرگوار عبدالحسین زرین کوبرا، خاطرم هست در اون مصاحبه های سالهای خیلی قبلشون، این بالا قبل از انقلاب بود این مصاحبه، و ایشون بود و من هر کتابی که می نویسم بعد از این که این کتاب، این بعد از نقد ادبیشون بود این بحث رو می گفتن. خب کتاب نقد ادبی رو دوستان ادبیاتی ما هستن، می دونن چه شاه بیتیست نقد ادبی مرحوم زرین کوب. من این کتاب رو که بر می دارم باز می کنم پشیمان می شم که چرا نوشتم، میگم ای کاش نمی نوشتم این کتاب. و دیگران که این کتاب رو که میخوانن جایزه سال، کتاب سال که میدن به این کتاب، اما استاد که میخواند فهم لانفسهم متهمون و من اعمالهم مشفقون، بدون هیچ ریا و واهمه یعرض میکنم این این تجربه برای حقیر پیش آمد. تا الان هر کتابی که نوشته شد و چاپ شد وقتی بیرون آمد گاهی در خلوت گفتم ای کاش چاپ نمیشد و نوشته نمیشد. یه حالت خوشیست اگر خداوند مدد کند و انسان متوجه بشه این حالت رو. ازا زکی احدون من هم، لذا چون چنین حالتیست، ازا زکی احدون من هم خافم ما یقال له، وقتی تزکیهش میکنن دیگران چه برسد خودش، این کدوم تزکیه است؟ ستایش زبانیست. وقتی ستایش میترسد که ای من، فیقول، سرشو بلند میکند، میگد انا اعلم به نفسی من غیری، من خودم میدونم چه خبر تو وجودم، و ربی اعلم بی منی به نفسی، و پروردگار من از من به من آگاه تر است. اللهم لا تؤاخذنی به ما یقولون، خدای اونی که مردم میگن در حق من به من مگیر. البته وجعلنی افضل من ما یظنون، و من رو فراتر از گمان اینها قرار بده. وقفر لی مالا یعلمون، ببخشای بر من آنی را که بندگان تو از من نمی دانند. پس ببینید راهکار زیبایی که امیرالمؤمنین مطرح می کند در مهار این خودپرستی و خودستایی، خود انتقادی است. اعمال را کوچک دانستن و بزرگ نپنداشتن مسئولیت در وجود انسان می دهد. اما راهکاری که از استحسان حجاج من حذف می کنم، این حدیث مفصله، من خوف این دارم که حوصله جماعت نباشه. حدیث اینه که لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال، عقل یک انسان کامل نیست مگر 10 تا خصلت داشته باشه، 10 تا ویژگی داشته باشه. سری میگم الخیر منه معمول، وقتی نگاش میکنن مردم انتظار خیر بیشتر از شر ازش داشته باشن، و شر منه معمون، از شرش جامعه در امان باشه. یستکثر قلیل الخیر من غیره، کارهای خوب دیگران رو هرگز کم نشمارد، و یستقل کثیر الخیر من نفسه، کارهای زیاد خودش رو کم بشمارد. لا یسأم من طلب الهوا اجله، اگر خواسته ای ازش دارند خسته نشه از خواسته مردم، نگه مشکل خود شماست، خدا روزی شما رو جای دیگری حوالت کند. نه. ولا یمل من طلب العلم طول دهره، عجیبه، در طول زندگیش دست از جستجو و طالب علم بودن نشوید و خسته نشه از دانش آموزی و دانشجویی. الفقر فی الله احب الیه من الغنا، فقر به خدا رو بیشتر از غنا دوست داشته باشد. و ذل فی الله احب الیه من العز فی عدوه، ذلت با خدا بودن رو بیشتر از عزت با دشمنان خدا بودن بپسندد. و الخمول اشها الیه من الشهره، از شهرت های پر آفت دوری کند. و سخن بنده ال عاشره، دهمی که این مورد بحث ماست، و مل عاشره قیل له ماهیه، گفتن دهمی رو میدونید؟ اصحاب گفتن نه نه خودتون بگید آقا. گفتن لا یرا احدن، هیچ کس نگفتن این که ازت گفتن این رو، اینطور گفتن، گفتن لا یرا احدن الا قاله. ببینید نکته اول گفتم خود انتقادی درست، حالا نکته دوم رو میگم بعد کلام امام رو عرض میکنم. ما خیلی اسیر شناخت های ظاهر محورانه ایم، یعنی ما شناختمون نسبت به افراد چیست؟ شناخت بر اساس ظواهر است. خیلی ظاهرهای موجه ظاهر و صلاحی میبینیم اما نمیدونیم در پس اون چیست، قضاوتی به این ظاهر میکنه. گاهی ظاهرهایی میبینیم که به نظر ما نامتعارفه، بله متشرعانه نیست، حالا این قیافه رو شکل رو متاسفانه اینجا ما دوچار پاره از عوارض روحی میشیم وقتی این حالات رو میبینیم. راهکار دوم گریز از این ستایش خود اینه که ما ظواهر رو به کناری بنهیم، ظاهر شناخت و ظاهر محور نباشیم نسبت به دیگران، اونگاه اون ستایش نفس در وجود خود ما از میان میره. این چه معادله یه؟ دقت بفرمایید. لا یرا احدن الا قال، هر کسی رو که میبیند میگوید هو خیرون منی، این از من بهتر است. کی انسان این حرف رو میزند؟ وقتی که ظاهر محور ولی یه ظاهر رو میگه بابا ما که دیگه اینطور تیپ نمیزنیم، ما که اینطور نیست، نه هو خیرون منی. بعد انما الناس رجلان، چون مردم دو گونند، رجلون خیرون من و اتقای، یکی واقعا از تو بهتر و با تقواتر است، و رجلون شرمن و ادنا، یکی واقعا از تو بدتر و پستر است. حالا وقتی که فعضا لقی النزی شرون من، وقتی شره رو میبیند قال لعل خیر هازا باطنون، میگه شاید اونقدر خیر در باطن این باشد و هوا خیرون له، که این خیریت این باشه، و خیری ظاهرون و هوا شرون لی، و شاید خیر من یه نمایش ظاهری باشد و شر برای من باشد، و شاید باطن این انسان بارها ارجه بر ظاهر من باشه. دیگه نمیتونه خودش ستایش کنه. و ازار الذی هو خیر من و اتقا، وقتی که اون بهتره رو از خودش میبیند تواضع، خب تواضع میکند، لیلحق به، تا ملحق بشه به این خیر، فعضا فعل ذلک فقط علا مجدو، اگر اینطور باشد این انسان خود به خود میاد بالا، تا به خیر و پاکیزه میشه، حسن ذکر و نام او پراکنده میشود، صاد اهل زمانه، آقای روزگار خیش میشود. انسانی که چنین، نه این میشه همون مورد ستایش پروردگار قرار میگیرد، اونقدر عزیزان من دیدم اینجا آنجا این سون سوی دنیا، انسان‌هایی که اینها وقتی به دقت نگاه می‌کنید مصداق همین کلام حجت بالغه الهی هستند. در دفتر پنجم حکایتی داریم که این حکایت با عذر پوزش ادبی از من دارم این حکایت را شروع می‌کنم، یک جا عذرخواهی می‌کنم برای همه ابیات. ماجرای همون شیر و روباه و خر است که قصه ها در این ماجرا وجود دارد. بالاخره این دلال محبتی این روباه خیلی سعی کرد که این خره رو برای شیر میهمان ببرد و خوراک اون کند، اما این خر در نهایت خریتش توانست خودش رو از دست این روباه تا الان نجات بده. حالا ببینیم چی میشه. این دیگه مرحله سومه. گفت رو رو هینز پیشم ای عدو، تا نبینم روی تو ای زشت رو. این علاقه خره داره به روباه میگه برو دیگه فریبم نده، آن خدایی که تو را بدبخت کرد، روی زشتت را کریه و سخت کرد. این علاقه باز داره عیبه. وقتی روستایی به من میگفت دیگه در بدی بادمجان همین بس که خدا روحش و سروش و سیاه کرده. آن خدایی که تو را بدبخت کرد، روی زشتت را کریه و سخت کرد، با کدامین روی می آیی به من؟ این چنین صقری ندارد کرگدن. صقر یعنی پوست کلفت. این چنین صقر چقدر تو پر رویی؟ باز برای سوم بار اومدی؟ رفته ای در خون جانم آشکار که تو را و من ره برم تا مرغزار. میخوای بیا رو پشت من سوار شی بریم تا شکارگاه؟ گرچه من ننگ خرانم یا خرم، جانورم جان دارم این را کی خرم. اما اینقدر انقدر هست منو انکار شراب این چه حکایت باشد، انقدر هست مرا عقل و کفایت باشد. اینقدر یه خر نیستیم که نفهمیم این رو مثلا تو چه نقشه ای داری. اینو گفت و ادامه داد. حالا جوابش رو داره جناب روباه میدهد. گفت روباه صاف ما را درد نیست، لیک تخیلات وهمی خورد نیست. این همه وهم تو است ای ساده دل، ورنه بر تو نه قشی دارم نه قل. از خیال زشت خود منگر به من، بر محبان از چه داری سوء زن. زن نیکو بربر اخوان صفا، گرچه آید ظاهر از ایشان جفا. این خیال و وهم بد چون شد پدید، صد هزاران یار را از هم برید. مشفقی گر کرد جور و امتحان، عقل باید که نباشد بدگمان. خاص من بدرگ نبودم زشت اسم، آن که دیدی بد نبود بود آن تلسم. از اینجا مراد منه. خوب دقت بفرمایید، عالم وهم و خیال طمع و بیم، عالم وهم و خیال طمع، طمع رو میگه طمع به زورت شعری، طمع و بیم هست رهرو را یکی صدی عظیم، هست رهرو را یکی صدی عظیم. نقش های این خیال نقش بند، چون خلیلی را که کهبد شد گزند. گفت هازا ربی ابراهیم راد، چون کن در عالم وهم افتاد. اینو قبول نداریم از مولوی. به ادعا داره میگه، میگه ابراهیم هم چون به وهم گرفتار شد گفت هازا ربی. البته تلکه حجتون آت، این مخالف قرآن است این حرف مولوی، اما شعر رو داریم میخونیم. سکر کوکب را چنین تعویل گفت، آن کسی که گوهر تعویل سفت. عالم وهم و خیال چشم بند، آنچنان که را ز جای خیش کند. تا که هازا ربی آمد قول او، خربت و خر را چه باشد حال او. ابراهیم که چنین، دیگران چنان، غرقه گشته عقلهای چون جبال. غرقه گشته عقلهای چون جبال، در بهار وهم و گرداب خیال. چه می کند با ما عزیزان این وهم ها، این توهم خود، این توهم خودخواهی، خودپرستی، خودستایی، این شخصیتی که انسان با وهم از خودش در وجود خیش می سازد. کوها را هست این توفان فزو، کو امانی جز که در کشتی نو. زین خیال رهزن راه یقین، گشت 72 ملت اهل دین. این موجب ریشه 72 ملت شد، همین خودخواهی ها و خودپرستی ها و توهم ها. مرد ایقان رسم از وهم و خیال، موی ابرو را نمیگوید هلال. اشاره به اون حکایت رفت استقلال کنه، موی ابروش اومد جلو گفت این ماهه، هلال ماه رو دید. وان که نور عمرش نبود سند، موی ابروی کجش راهش زند. صد هزاران کشتیه با حول و سهم، تخت تخت گشته در دریای وهم. کمترین فرعون چست فیلسوف، ماه او در برج وهمی در خسوف. کس نداند روز پیزن کیست آن، من که داند نیستش بر خود گمان. چون تو را وهم تو دارد خیر سر، از چه گردی گرد وهم آن دگر. عاجزم من از منی خیشتن، نردبان خلقین ما امنیست. عاقبت زین نردبان افتادنیست، عاجزم من از منی خیشتن. چه نشستی پر منی تو پیش من، این منیت ها پر کرده است وجود ما را. بی من و مایی همی جویم به جان، تا شوم من گوی آن خوش سولجان. سولجان عربی همان چوگان است، چوگان. چوگان در دست کیست؟ او. بی من و مایی همی جویم به جان، اگر این خود رفت بعد میشی گوی اون سولجان، تا شبم من گوی آن خوش سولجان، هر که بی من شد همه منها خدوست. عجیبه، هر که بی من شد همه منها خدوست. دوست جمله شد چه خود را نیست دوست، دوست جمله شد چه خود را نیست دوست. اگر در آینه فقط خود ما باشیم فقط خود را میبینیم، اما اگر شهامت آینه داشته باشیم که نقش دیگران ببیند، دیگر خود دیده نمی شود. آینه بی نقش شد یابد بها، زان که شد حاکی جمله نقش ها. تا زمانی که نقش شما در آینه است، نقش های دیگر رو نمی بینید. اگر نقش خود برود، نقش های دیگر هم می آید. یه مقداری من این نوبت بیشتر سخن گفتم، متشکرم از حوصله دوستان. یه دعا میکنیم، فقط میگیم پروردگارا به عظمت و شکوهت و به جلالت آیاتت و سخنت و به محبتی که به بندگان خیش داری و به اولیاء خود داری، جانها و دلهای ما را از هر خودیت و نفسانیتی و خودستایی مبرا بگردان. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.